بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حدود 26 سال قبل بعضی از مستبصرین در اون تاریخ که تازه آمده بودن به قوم، از بنده در شبهای ماه مبارک رمضان مباحثی را خواستن که خودشون موضوعات را معین می کردن و بنده صحبت بکنن براشون. از جمله قضایای صدیقه طاهره را خواستن که دو شب بنده راجع به این موضوع صحبت کردم، فی الواقع دو ساعت یا دو ساعت و نیم قضایای صدیقه طاهره را در اون تاریخ در دو شب بنده برای آقایون گفتم. این مطالب به عنوان محاضرات در دو جلد چاپ شد، مطالب شبهای ماه مبارک. این جزوه‌ای که الان در دستم هست اون چیزهایی است که راجع به صدیقه طاهره در اونجا گفتم. عبارات مرحوم میر سید محمد قلی لکنهوی را رحمت الله تعالی علیه خوندم و روایات ایشون را. روایت ابن ابی شیبه را ایشون بالواسطه نقل کردن که ان کتاب مصنف در اختیارشون نبوده، ولی بنده در اون تاریخ مستقیم از خود کتاب مصنف نقل کردم که عبارت رو میخونم. این روایت به سند منتهی میشه به زید ابن اسلم عن ابی. پدرش اسلم نوشتن که مولا عمر ابن الخطاب بوده و جزو تشکیلات ایشون بوده. حین بویع لابی بکر بعد رسول الله صلی الله علیه و آله کان علی و الزبیر یدخلان علی فاطمه بنت رسول الله فیشاورونها و یرتجعون فی امرهم، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله والله ما أحد أحب إلينا من أبيك وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك، وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت. این در جلد 8 صفحه 572 از کتاب المصنف که چاپ شده. ما دو دوره از این کتاب داریم، یعنی دو چاپ ازش داریم. این هم عبارت در اونجا که بنده صحبت کردم راجع به این قضایا چند عنوان ترتیب دادم. یک عنوان التهدید و بالاحراق که عبارات را نقل کردم. عنوان دوم المجیء و بقبس او بفتیلت که آتش هم آوردن. این در روایت بلادری است که مرحوم سید محمد قلی باز بالواسطه نقل کرد عبارت بلادری را که انصاب الاشراف در اختیار ایشون نبوده، اما بنده مستقیم از خود انصاب الاشراف نقل میکنم که ان ابا بکر او به سند روایت میکنه إن أبا بكر أرسل إلى علي يريد البيعة فلم يبايع، فجاء عمر ومعه فتيلة، آتش با خودش آورده بود، فتلقته فاطمة على الباب، فقالت فاطمة يا ابن الخطاب أتراك محرقا علي بابي؟ قال نعم، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك. این در انصاب الاشراف جلد 2 صفحه 268 که بنده نقل کردم. در کتاب ابوالفدا، میدونید بلادری متوفای سال 224، کسی که 224 وفاتشه یعنی اکثر عمرش در قرن دوم بوده، تاریخ وفاتش 224، که اگر او بخواهد نقل کند این داستان را به 3-4 واسطه میتونه، بگید به 5 واسطه میتواند داستان را به سند روایت بکنه. ابوالفدا در تاریخش عبارتش اینه: ان ابو فقاتلهم، دیگر اینکه فاقبل عمر بشیء من نار. این در کتاب المختصر فی اخبار البشر، تاریخ ابوالفدا. ابوالفدا هم خیلی بزرگه و تجلیل ازش میکنن ابن حجر عسقلانی در کتاب الدرر الکامنه، او را با عظمت یاد میکنه. بنابراین هم تهدید شد هم آتش آورده شد. عنوان سوم آوردن هیزم است، احضار الحطب. این عنوان در کتاب مروج الذهب مسعودی است و ابن ابی الحدید از مروج الذهب آورده. سند منتهی میشه به عروه برادر عبدالله ابن زبیر. این داستان معروفه که وقتی عبدالله در مکه ادعای خلافت کرد، فرستاد پی بزرگان بنی هاشم تا بیعت بگیره ازشون، و اونها ابا کردن از بیعت با عبدالله ابن زبیر. قرار شد که اونها را آتش بزنه، بسوزونه اونها را. او وقت عرب برادر عبدالله توجیه کرده کار برادرش را، عرب عبت ابن زبیر توجیه کرده کار برادرش را، کار عبدالله را، که این کاری که عبدالله کرد اولین کسی نبود که این کار را کرد، قبل از او عمر این کار را میخواست بکنه. کسانی را که حاضر به بیعت نشدن میخواست اونا را آتش بزنه. عن عروه بن زبیر انه کان یعذر اخاه عبدالله فی حصر بنی هاشم فی الشعب و جمعه الحطب لیحرقهم، قال عروه في مقام العذر والاعتذار لأخيه عبد الله بن الزبير بأن عمر أحضر الحطب ليحرق الدار على من تخلف عن البيعة لأبي بكر. مروج الذهب لغاكل الجلد 3 صفحة 77، ابن أبي الحديد جلد 20 صفحة 147. أحضر الحطب. خب پس آتش که آمد، حطب هم که آمد، و برای چی آمد؟ که چیکار کنن؟ در کتاب روضة المناظر فی اخبار الاوائل والاواخر، که عالم بسیار بزرگی است، هم مؤرخ هم محدث، به نام ابن الشحنه، که تاریخ وفاتش 882 است. این کتاب در حاشیه کتاب الکامل ابن عفیر با هم چاپ شده. روضه المناور میگه ان عمر جاء الى بيت علي ليحرقه على من فيه فتلقته فاطمه فقال ادخلوا فيما دخلت فيه الامه. این تا اینجا. اگر یادتون باشه پریروزا گفتم که خیلی از کتب را نگذاشتن به دست ما برسه، کتب را مخصوصا بعضی از کتب حساس را عمدن اعدام کردن. یکی از کتابهایی که به دست ما نرسیده به دست بزرگان علماء ما در قدیم رسیده اما به دست ما نرسیده و چه شده این کتاب؟ کتابی است که ابراهیم ابن محمد ثقفی اصفهانی نوشته، صاحب کتاب الغارات. باز اینجا حاشیه برم، خود کتاب الغارات را سنی ها چاپ نکردن، در بلاد دیگر چاپ نشد کتاب الغارات. کتاب الغارات که یکی از منابع بسیار مهمه، بسیار مهم، این کتاب در ایران برای اولین بار چاپ شد به توسط یک مؤسسه حکومتی در زمان گذشته چاپ شد. این صاحب الغارات کتابی داشته در حوادث صدر اسلام و قضایای سقیفه، در اونجا نقل میکنه به سند خودش از حمران بن اعیان عن ابی عبدالله جعفر بن محمد علیه السلام امام صادق قال والله ما بایع علی حتی رأى الدخان قد دخل بیته. پس آتش هم علاوه بر روایات شیعی که خوندیم قبلا، در یک منبعی که مؤلفش شیعی نیست ما این را یافتیم، اما خود کتاب را نیافتیم، به توسط سید مرتضی رحمت الله علیه در کتاب الشافی فی الامامه به توسط ایشون ما نقل میکنیم، جلد 3 241. حالا مطلبی که اینجا نوشتم که جالبم هست اینه که این شخص که ابراهیم ابن محمد ثقفی است در سنه 280 یا 283 وفاتشه. ابن حجر عسقلانی در کتاب لسان المیزان در جلد 1 صفحه 102 میگوید لما صنف کتاب المناقب والمثالب، این ابراهیم ثقفی، اشار علیه اهل الکوفه ان یخفیه ولا یظهره. اهل کوفه در اون زمان بهش گفتن که این کتاب را مخفی کن و خلاصه خطرناک برات، به تعبیر ما اینقدر به مطالب این کتاب معتقد بود و به صحت اسانید این کتاب معتقد بود که پرسید ای البلاد ابعد عن التشیع، کجاست که در اونجا اسمی از تشیع وجود نداره و اونا سنی های متعصبی هستن و از تشیع بدشون میاد؟ فقالوا له اصفهان، اصفهان اون روز البته. فحلف ان یخفیه، قسم خورد که این کتاب را عجالتا نگه داره ولا يحدث به الا في اصفهان. اینقدر بر مطالب این کتاب اعتماد داشت و نزدش ثابت بود و معتقد بود به صحت این مطالب که گفت میرم در اون شهری که اونها با تشیع هیچ گونه ارتباطی ندارند، در اونجا این کتاب را در اونجا برای مردم حدیث خواهم خوند. فحلف ان يخفيه ولا يحدث به الا في اصفهان ثقة منه بصحة ما اخرجه فيه. حرکت کرد از کوفه رفت به اصفهان، فتحول الى اصفهان و حدث به فيها. اومد ابو نعیم اصفهانی، خب میشناسید ابو نعیم اصفهانی رو؟ کتابی داره به نام اخبار اصفهان. او برای ما نقل میکنه که ابراهیم ثقفی آمد به اصفهان و حدیث گفت برای مردم در اصفهان. لسان المیزان هم جلد 1 صفحه 102. پس نه فقط این است که تهدید کردند، نه فقط این است که هیزم آوردن، نه فقط این است که آتش آوردن، بلکه امام صادق هم که باید این مطلب را بگن اونا نخواهند گفت. طبیعی است که نخواهند گفت. توقع دارید که اونها بگویند که بله روشن کردن این آتش را و آتش زدن خانه را؟ خب اینو دیگه نخواهند گفت. با این همه کتمانی که کردن این قضایا را و این همه تحریف کردن این همه اخبار را، خب امام صادق باید بگن والله ما بایع حتی رأت دخان قد دخل فی بیته. این ملخص اون چه که لازم بود راجع به امر اول مطالبی را عرض کنیم. امر اول عبارت بود از احراق دار در منابع فریقین. امر دومی که مرحوم خواجه در تجرید و مرحوم علامه در شرح تجرید دارن، مسئله اسقاط جنین هست. اسقاط جنین باز بایستی منابعش ذکر بشه. منابع شیعی را خوندیم الحمدلله، دیدید که به سندهای معتبر در منابع خودمون وجود دارد، اما در منابع غیر خودمون راجع به حضرت محسن بن خصوص در این دو دهه اخیر بحث زیاد شد و کتاب‌های زیادی نوشته شد و بعضی از مؤلفین انصافاً زحمات زیادی کشیدن و در این زمینه تحقیقاتی دارن و کتاب‌ها چاپ شده و برای تفصیل بیشتر اونایی که اهل تحقیقن و مایلن که بیشتر دنبال بکنن به اون کتاب‌های بزرگ و بزرگتر مراجعه کنن. اون چی که من دارم که در اون جلسه که عرض کردم 25 سال پیش عرض کردم، از منابع دست اول مطالبی را نقل کردم در اون تاریخ که وسایل امروزه هم که نبود که مطالب سریعتر و راحتتر از منابع بیرون بیاد، ولی به لطف خدا مطالبی را آوردم در مسئله سقط جنین. اولین مطلبی که در اینجا متذکر شدم این است که امیر المؤمنین از اولاد ذکور سه آزاده داشتن. این در منابع دست اول اهل سنت هم وجود دارد که حسنین هستن و حضرت محسن که هنوز به دنیا نیامده بود، که اسامی این سه آزاده را هم تشبیهن به اسماء اولاد حضرت هارون، شبر و شبیر و مشبر یا مشبر عرض کنم که اسم آوردن، که حسن و حسین و محسن یا محسن یا محسن در کتب عامه این چنین آمده. این مطلب در مسند احمد هست در جلد 1 صفحه 98 و صفحه 118، در مستدرک حاکم هست که حاکم تصحیح کرده این حدیث را در جلد 3 صفحه 165 و از احادیثی است که ذهبی هم با حاکم در تصحیح موافقت کرده. و در منابع دیگر فراوان اگر مراجعه کنید در منابع متقدمین و متأخرین این وجود داره که از اولاد ذکور حضرت سه تا اولاد داشتن، که در کتب فریقین هست که عجالتا ما از منابع اهل سنت نقل میکنیم. حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام، خب واضح حضرت محسن چی شد؟ این سوال سوالی است که از نظر علمی و تاریخی بایستی پاسخ داده بشه. اینجاست که وقتی نگاه میکنیم میبینیم کلمات علمای عامه مضطرب است، چه اضطرابی که خواهم خون بعضی از عباراتشون را. اما در این بین چند نفری را پیدا کردیم که تصریح کردن به این که ایشون در حادثه حمله به خانه صدیقه طاهره که حمله را و ورود اونها را به خانه مسئله دیگر ماست که بعداً مفصلاً بحث خواهیم کرد، که در حمله به خانه صدیقه طاهره ایشون سقط شدند. دقت کنید این عبارت را از ذهبی نقل می‌کنم در کتاب سیر و اعلام نبلا. ذهبی خیلی بزرگه، مخصوصا نویسنده های حالا و بالخصوص وهابی ها معتقد هستند به این ذهبی و اعتماد میکنن بر مطالبش. در احوالات شخصی به نام ابن ابی دارم که در سنه 352 وفاتشه، که از علما و محدثین قرن چهارمه، میگوید الامام الحافظ الفاضل، الامام الحافظ الفاضل ابو بكر احمد ابن محمد السري ابن يحيى ابن السري ابن ابي دارم التميمي الكوفي محدث الكوفه حدث عنه الحاكم، حاكم نيشابوري از شاگردانشه، ابن مردویه از شاگردانشه، و جمعی را اسم میاره که اینها از او حدیث نقل میکنن و از شاگردانشن و میگوید کان موصوفا بالحفظ والمعرفه الا انه يترفض بنابراین الامام الحافظ الفاضل الموصوف بالحفظ والمعرفه الا انه يترفض. چرا يترفض؟ قد الف في الحط على بعض الصحابه. قد الف في الحط على بعض الصحابه. مرد عالمی بوده، مرد بزرگی بوده، الامام الحافظ بوده و از بزرگان عامه، الا انه يترفض. چرا يترفض؟ به خاطر اینکه کتابی تألیف کرده در عیوب یا مطاعن بعضی صحابه، بیشتر از این هم چیزی نمیگه. این در سیر و اعلام النبلاء در جلد 15 صفحه 576. این کتاب سیر اعلام النبلاء ذهبی است. ذهبی کتاب دیگری داره در جرح و تعدیل، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، این اسمشه، میزان الاعتدال فی نقد الرجال. در اونجا میگوید که نقل کرده از الحافظ محمد ابن احمد ابن حماد الکوفی ابو بشر دولابی. این ابو بشر دولابی بزرگه، کتابی داره به نام الکنا والاسماء در دو جلد قطع بزرگ. ما داشتیم این کتاب را، شاید در قطعه‌های کوچکتر چاپ شده باشه، در چند جلد کتاب معتبری است و از منابع مهمه. ابو بشر دولابی اینطور گفته، گفته کان، این ابن ابی دارم، کان مستقیم الامر عامت دهره. آدم خوبی بوده، آدم روبراهی بوده، مستقیم الامر بوده، عالم فاضل الامام الحافظ فلان، کان مستقیم الامر، مشکلی نداشته. خب مثل بقیه بزرگان علمای عامه در طول عمرش این چنین بوده. ثم فی آخر ایامه کان اکثر ما یقرأ علیه المطالب. اما آخر عمرش این آدم انگار عوض شد، از حال استقامت بیرون آمد، مطالب صحابه در جلسه‌اش گفتگو می‌شد. این آقای ابوبشر دولابی میگه، میگه حضر توهو، رفتم روزی اونجا در جلسه‌اش، و رجل یقرأ علیه، یکی از شاگردانش برای او این حدیث را می‌خوند که ان عمر رفس فاطمه حتی اسقطت به محسن یا محسن الاخ. این در میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 139. پس این آقا در آخر عمرش این چنین شد، الامام الحافظ الموصوف بالمعرفة والحفظ كان مستقيم الامر عامة الدهر. در آخر عمرش این مطلب را در جلسه مذاکره می کرد که من حاضر شدم این را شنیدم، ذهبی نقل میکنه از ابو بشر دولابی این مطلب را. این را بگذاریم در کنار عبارت خود ذهبی در سیر اعلام نبلا که الا انه یترفع قد الف فی الحط علی بعض الصحابه. حالا ما حیف که دسترسی نداریم و منابع به ما کمک نمی کند که بفهمیم که این ابن ابی دارم از همون اوائل این مسائل را می دانسته، روایت می کرده، حدیث می کرده، نقل نشده، کسی متوجه نشده، تقیه می کرده، اینا خیال می کردن کان مستقیم الامر عامت دهره. خب آخرای عمرش حالا که دیگه داره از دنیا میره دیگه حقیقتها رو باید گفت. من برای این مطلب شاهدی یافتم، این شاهد از یکی از بزرگان صحابه است و اینا از مطالبی است که کمتر گفتگو میشه. در رساله متعتین نوشتم این قضیه را. یکی از بزرگان صحابه رسول الله عمران ابن حسین. عمران ابن حسین در احوالاتش نگاه کنید خیلی ازش تجلیل میکنن، حالا غیر از اینکه صحابی بوده میگن که ملائکه با او حرف میزدن، محدث بوده، یه چنین مقام معنوی هم داشته که با ملائکه در ارتباط بوده، نوشتن در احوالاتش. عمران ابن حسین در اون چند روز آخر عمرش یکی از شاگردانش را احضار کرد، گفت میخوام مطلبی را به تو بگم، اگر مردم نقل کن، اگر نه عمرم ادامه داشت و از این مثلا کسارتی که دارم، مرضی که دارم خوب شدم، حق نداری نقل کنی. دقت کنید، از صحابه ها، از صحابه است، اما این چنین تقیه می کردن. او وقت میگن تقیه نفاقه، ما شیعیان را متهم میکنن به نفاق. بهش چی گفته؟ گفته که ما در شریعت متعت الحج داریم و در زمان پیغمبر اکرم انجام دادیم این کار را، فقط رجلون تحریم کرد این قضیه را، پس من این مطلب را به تو میگم، این را از قول من بعد از مرگ من نقل کن و مردم به اشتباه نیفتن که متعت الحج در شریعت داریم و ما انجام دادیم این کار را. و نگاه کنید این عبارت را میخواید براتون بخونم. بعث الی عمران ابن حسین فی مرضه الذی توفی فیه فقال انی محدثک باحادیث، چند مطلب تو میگم، لعل الله ان ينفعک بها بعدی فان عشت فاکتم علی و این متو فحدث بها این شئتا. او وقت میگه به این که عرض کنند وعلم ان نبی الله صلی الله علیه و آله قد جمع بین حج و عمره ثم لم ينزل فيها کتاب الله ولم ينه عنها نبی الله فقال رجل برأیهی فیها ماشا. اینو دارم به تو میگم، اگر موندم نقل نکن، اگر مردم نقل کن. نگاه کنید در مسند احمد جلد 4 434، ابن ابی دارم هم بعید نیست که این مطالب را نوشته بوده، با اسانیدش داشته، اما کتمان میکرده تا اواخر عمرش. اتفاقا ابو بشر دولابی وارد شده، او در جریان واقع شده. اگر او وارد نمیشد، در جریان واقع نمیشد، به توسط ذهبی این خبر به ما منتقل نمیشد، همینم بر ما مکتوم میموند، همینم به دست ما نمیرسید. این مطلب تا اینجا، بقیه بحث انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.